دوز دوم واکسنشان مدل ایرانی باشد. از دکتر عمادی پرسیدم آیا تغییر نوع واکسن نمیتواند عوارضی را ایجاد کند؟
بدنها چه واکنشایی نشون بدن در مقابل دو دوز از جنس متفاوت؟
بعیده که واکنش متفاوتی، چون ببین ویروس کرونا جفتش دیگه در واقع.
یعنی شما تایید میفرمایید که
واقعیتش اینه که ببینید این از نظر تئوری ببین یه موقع این کار قابل امکان مشکلی هم نداره، اما اینکه آیا واقعا تو عمل هم یه همچین اتفاقی بیفته هنوز باید بگذاره ببینیم چجوری میشه.
آنچه مهم است تزریق واکسن در میان پرسنل بهداشت و درمان توانسته است رقم مرگ و میر کرونایی را به صفر نزدیک کند. خودداری برخی افراد ناآگاه از تزریق برخی انواع واکسن در ماه‌های اخیر به گفته مسئولان وزارت بهداشت منجر به شیوع برخی بیماری‌هایی مثل سرخک شده است که قبلا ریشه‌کن شده بود.
انتخابی درست، حضوری پرشور.
از تحریریه پک بامدادی با ما هست و از نام
قرار است رئیس جمهور آینده را انتخاب کنند.
7 نفرشان احراز صلاحیت شده اند.
انتخاب درست امروز، پشتیبانی آینده بهتر.
خب با این مقدمه‌ای که شنیدید میریم سراغ آخرین اظهار نظرهای داوطلبای ریاست جمهوری با اجرای همکارم خانم ارمی.
محسن رضایی میگه رئیس جمهور سنجاقی نخواهم بود و خودم اقتصاد رو میفهمم و تصمیم گیری من درباره اقتصاد واقعی و عینی خواهد بود. این نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری افسوده تا پایان رقابت ها هستم و حق مردم رو از راندخارها میگیرم و به جای دست تکان دادن دست مردم رو خواهم گرفت. رضایی گفته من سینه سپر کرونا و اجاره ها و گرانی ها خواهم بود و تعهد میکنم در دولت من هیچ مادری رنج نخواهد دید و هیچ فقیر کارتون خوابی هم نخواهیم داشت. وی گفته دولت من گردن کلفتان رو سر جای خودش می نشونه و اگر دولت مستقر بشه حق به حق دار خواهد رسید. سید ابراهیم رئیسی در اهواز گفته بسیاری از گره‌ها و مشکلات کشور به دست جوانان باز خواهد شد. این کاندید ریاست جمهوری افسوده ما سرباز این کشور و خدمتگزار مردم هستیم و با متلک‌ها و توهین‌ها عقب نخواهیم نشست. رئیسی که دیشب در جمع مردم اهواز سخن می‌گفت افسوده دولت من در خوزستان مرکز ارتباط با کشورهای حاشیه خلیج فارس دایر خواهد کرد، زیرا اولویت ما در ارتباطات خارجی با کشورهای همسایه است. رئیسی تاکید کرده ما هم دیپلماسی بلدیم و هم روش تعامل با دنیا رو می‌دونیم و هم اجرای قراردادها رو بلدیم. فقط یک نکته وجود داره و اون اینه که ما از موضع عزت و قدرت حرف خواهیم زد. عبدالناصر همتی میگه تمرکز اصلی دولت من حمایت از آسیب پذیرترین بخش و اقشار جامعه خواهد بود. این نامزد 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری افسوده به خاطر مشکلات اقتصادی طبقات ضعیف جامعه به خصوص سه دهک پایین جامعه آسیب شدیدی دیدن و گرفتار شدن. بنابراین مهمترین هدف دولت من اینه که اقدام اساسی در این زمینه انجام بدم. همتی گفته مشکل کشور ما اینه که سیاست بیش از حد بر اقتصاد حاکم شده و مسائل اقتصادی ما تحت تاثیر نگاه سیاسی قرار گرفته. این نگاه به ویژه در استانها موجب شده که نتونیم از ظرفیت استانها به خوبی استفاده کنیم و علتش اینه که نگرش اقتصادی در بین مسئولان ما کمه. علیرضا زاکانی میگه اشرافیگری آینده کشور رو سیاه میکنه و برای مقابله با مقام پرستی و اشرافیگری کاندیدای ریاست جمهوری شدم، چرا که معتقدم با خود باوری میتونیم توانمندی های خودمون رو به منصه ظهور برسونیم. وی گفته امروز برخی مدیران ما دچار خمودگی، سیری و اشرافیگری شدن و بیکفایتی برخی از اونا باعث شده فرهنگ کار و تلاش از بین بره. زاکانی افسوده اگر در ابتدای انقلاب یک تار موی کوخنشینان به همه کاخنشینان ارزش داشت، اما الان شرایط به گونه دیگر تغییر کرده. وی گفته نیازمند تحول در مدیریت کشور هستیم و با یک انتخاب درست زمینه یک تحول بزرگ در ایران اسلامی فراهم خواهد شد. سعید جلیلی میگه در اداره کشور نباید به مدیریت حداقلی اکتفا بشه، بلکه باید مردم وارد صحنه بشن و استفاده کامل از ظرفیت استانها و شهرها رو به بهترین شکل برنامه ریزی کنن. این کاندید 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به سختی معیشت مرزنشینان در مناطق مختلف کشور گفته هر مرزنشین ما باید به یک صادرکننده بزرگ تبدیل بشه. جلیلی گفته محیط آروم و مرفهی رو برای روستاییان فراهم میکنن. به افسوده دولت آینده باید بدونه که نمیشه کشور رو با مدیران کل و معاونان اداره کرد، بلکه باید شرایطی فراهم بشه که مردم پای کار بیان و مسئولان نیز بدون تعارف پاسخگوی عملکردشون به مردم باشند. محسن مهرعلی‌زاده میگه اومدم به رویه‌های غلط برای همیشه پایان بدم. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری افسوده، ایران در موقعیت و مقطعی تاریخی حساسی قرار داره و مردم با انتخاب صحیح خودشون، البته با تکیه بر تجربیات گذشته، باید فردی رو انتخاب کنن که قدرت و توانایی عبور از مشکلات رو داشته باشه. مهرعلی‌زاده افسوده کشمکش‌های بی‌حاصل بین جناح‌ها و گروه‌های سیاسی مردم رو خسته و ناامید کرده. وی همچنین گفته یارانه 5 دهک پایین جامعه باید حداقل به 5 برابر افزایش پیدا کنه تا وضعیت زندگی اونها بهتر بشه. مهرعلی‌زاده گفته من همانند بسیاری از مردم در خانواده متوسطی رشد کردم، بنابراین مشکلات مردم رو درک میکنم و میتونم دردهای مردم رو التیام ببخشم. و سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی میگه اگه رئیس جمهور بشم تا 22 بهمن پرونده کرونا رو میبندم، هم از نظر اجرا و رعایت پروتکل ها و هم از نظر واکسیناسیون. این نامزد ریاست جمهوری افسوده در حوزه سلامت برنامه‌های مفصلی دارم و از اونجا که خودم پزشکم و مسئولیت‌های زیادی رو در این زمینه داشتم، مفصل‌ترین برنامه‌ام در حوزه سلامته. قاضی‌زاده هاشمی گفته در دولت من هزینه درمان سالمندان رایگان خواهد بود. وی همچنین از تقویت نهاد خانواده سخن گفته و افسوده در چون نگاه من به اداره کشور تمرکز روی خانواده هاست. قاضی‌زاده هاشمی افسوده سازمان بهزیستی و سازمان ملی جوانان رو ادغام می‌کنم و وزارت خانواده تشکیل میدم.
اما در انتهای برنامه پیک بامدادی نظرات برخی از شنوندگان عزیز رو درباره انتخابات جویا شدیم که با هم می‌شنویم.
یه موضوعی رو مطرح کنن، همه یه به اصطلاح این ریاست جمهوری هایی که کاندید شدن در موردش چیکار کنن، صحبت بکنن تا بعد معلوم میشه که چی کسانی نسبت به اون موضوع عمیق هستن، یعنی ذهن روشنی نسبت به اون مسئله دارن، و یا این که نه ذهن تاریکی از اون مسئله دارن.
پیشنهاد دارم که در مناظر آینده و با اطلاع قبلی به هر کدوم از کاندیداها بگید 5 نفر از اعضای کابینه‌شون رو معرفی کنن.
هیچ با حرف هیچ نهادی رو به پیشرفت سعادت نمیرسه الا به عمل.
صورت مسئله اصلی رو نا پاک بکنن، یعنی هر گونه که سوالی که از اینا شد از این عزیزان، متاسفانه به جای اینکه جواب اون سوال رو بدن رفتن تو حاشیه و اصلا مسئله رو عوض کردن. حالا بازم از نسبت به مرحله اول از اینکه تذکراتی بهشون داده شده بود یه مقدار بهتر شده میشه قابل قبول تر بود، به خصوص این برنامه که گذاشتن صدقه که دیدگاه هاشون رو اعلام بکنن، به نظر من خیلی برنامه خوبی بود و جای تشکر داره از رسانه ملی.
با 3610 با ما در ارتباط باشید. خداوند یار و نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
دوستان عزیز شنونده، سلام مجدد میکنم به شما عزیزان همراه رادیو معارف. صبحتون به خیر باشه. امیدوارم که روز پنجشنبه یه خیلی خوبی رو شروع کرده باشید و انشاءالله تا پایان روز با انرژی خوب و مثبت ادامه بدید. در آستانه اول ذی‌قعده هستیم و میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها سعادت داریم و این توفیق رو داریم که از شهر دختر حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام به شما هر روز سلام بکنیم. امیدواریم که به حق حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها این ویروس کرونا، این ویروس منحوس از کشورمون و از دنیامون بیرون بره و دوباره بتونیم با آرامش نفس بکشیم و در کنار همدیگه با آرامش بنشینیم و دست همدیگه رو بفشاریم انشاءالله. اما دوستان عزیز، طبق جدول پخش برنامه ها در ادامه مستند بسیار زیبای دلیل آفتاب رو تا لحظات دیگر تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. بعد از اون در ساعت 9:05 برنامه حساب و کتاب رو داریم که با موضوع مصادیق حق و ناس تقدیم شما میشه. در ساعت 9:30 برنامه زندگی سلام زندگی رو داریم با موضوع سبک زندگی اسلامی ایرانی. بعد از اون در ساعت 10:55 پای سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه خواهیم نشست در برنامه کلام امام. در ساعت 11 اخبار معارفی رو میشنویم. معیار عنوان برنامه است که در ساعت 11:15 تقدیم شما میشه با موضوع معیار انتخاب اسلحه برای 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری. در ساعت 11:30 برنامه شفا تقدیم شما میشه. علاقمندان به طب اسلامی ایرانی میتونید شنونده این برنامه باشید با کارشناسی خانم دکتر پرحسینی که نکات بسیار ارزنده ای رو در این زمینه برای شما خواهند داشت. در ساعت 11:50 برنامه جرعه تقدیمتون میشه که حجت الاسلام غفرانی شرح احادیث کتاب اصول کافی رو خواهند داشت. در ساعت 12 برنامه بربال سخن تقدیم شما میشه که ما در این برنامه پای سخنان حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری می نشینیم با موضوع نگاه اسلام و جاهلیت به دختران. در ساعت 12:30 برنامه راه روشن تقدیمتون میشه با موضوع انتخابات 1400. در ساعت 12:40 با برنامه تا آسمان به استقبال اذان ظهر به افق شهر مقدس قم میریم. هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم ساعت 13:06 خواهد بود. در ساعت 13:20 زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم که این برنامه متعلق است به پاسخگویی به سوالات شرعی شما عزیزان. شما میتونید با ارتباط گرفتن با رادیو معارف سوالاتتون رو مطرح بفرمایید تا در این برنامه پاسخ داده بشه. در ساعت 13:40 روایت کتاب رو برای شما پخش میکنیم که در این برنامه روایت کتاب فرنگیس قسمت 25 تقدیمتون میشه. پایان بخش برنامه های این نوبت کاری پیام ولایت هست که برگزیده ی بیانات مقام معظم رهبری تقدیم شما خواهد شد. انشاءالله که طوری برنامه ریزی بفرمایید که بتونید تا پایان این نوبت کاری با ما همراه باشید. اما در این لحظه برنامه دلیل آفتاب رو داریم، مستندی که اشاره میکنه به برکناری آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبری. دعوت میکنم به مدت 19 با این مستند رادیویی همراه باشید.
در آن هزاره خاموشی، کسی به عشق نمیتابی.
یک حالت انعطافی در دست کلیددار اصلی نظام وجود دارد که میتوانه در اونجایی که لازمه مسیر را تصحیح کند، اصلاح کند، بنا را ترمیم بکند.
در آفتاب نگاه تو، صبور پیر بهار آقا.
دلیل آفتاب.
در آفتاب نگاه تو، صبور پیر بهار آقا. زمین شکفت و زمان گل کرد به جشنواره رؤیاها. زمین شکفت و زمان گل کرد به جشنواره رؤیاها.
صبح 9 فروردین 1368 با انتشار یک خبر جامعه را بهت و حیرت فرا می‌گیرد. موافقت امام با استعفای آیت الله منتظری. نه فقط مردم، بلکه بسیاری از مسئولان و نمایندگان مجلس هم از این اتفاق بهت زده شده اند. ابهام ماجرا به حدی زیاد است که امام چند روز بعد در نامه‌ای به نمایندگان مجلس می نویسد: همینقدر بدانید که پدر پیرتان بیش از 2 سال است در اعلامیه‌ها و پیغام‌ها تمام تلاش خود را نموده است تا قضیه بدینجا ختم نگردد، ولی متاسفانه موفق نشد. چه چیزی باعث شده امام حاصل عمرش را از رهبری آینده نظام کنار بگذارد؟ آن هم کسی که چند سال پیش با دغدغه و نگرانی خبرگان به قائم مقامی رهبری انتخاب شده بود. سال 1364، سن بالای امام و سابقه بیماری قلبی ایشان اعضای مجلس خبرگان رهبری را نگران رهبری آینده انقلاب کرده است. خبرگان یک انتخاب مهم می کند: تعیین جانشین رهبری پس از امام.
خب شما حال امام رو که می دونستید. ما معمولا شبها هر وقت تلفن خونمون زنگ می زن می ترسیدیم یک خبری از امام باشه، اینقدر حال ایشون هیچ وقت مساعد نبود. لذا ما خیلی برامون مهم بود که جانشین رهبری آماده باشه که دشمنان توطئه نکنن.
اما چرا از بین شخصیت‌های تراز اول انقلاب آیت الله منتظری برای این مسئولیت انتخاب می شود؟ در سالهای دهه 1330 شیخ حسین علی منتظری به همراه شیخ مرتضی مطهری دو شاگرد برجسته امام محسوب می شوند. امام که تبعید می شود، 11 نفر از علمای سرشناس حوزه برای کمک به امام در مسیر مبارزه با رژیم شاه جمعیتی محرمانه را تشکیل می دهند که بعدها به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم معروف می شود و شیخ حسین علی منتظری یکی از آن 11 نفر است. عمادالدین باقی از نزدیکان آیت الله منتظری.
بزرگترین پشتیبان و پشتوانه مبارزین بود. اکثر خانواده زندانی ها توسطشون حمایت مالی می شدن قبل از
همین موضوع باعث می شود ساواک بارها او را به شهرهای مختلف تبعید و روانه زندان کند. عزت الله مطهری همبند آیت الله منتظری در زندان شاه.
امام نسبت به ایشون و آیه مطهری می گفت اینا فرزندان من هستن، تا این اندازه به هم علاقه داشتن و حتی اونجا هم گاهی اوقات عزادی و بچه های رؤسای دیگه می اومدن اونجا دستش مینداختن، گفتن تو هنوز خمینی رو دوست داری؟ تو یه اتاق بودیم دیگه و ایشون بارها این مسئله تکرار کرد که من لحظه به لحظه احترام و علاقم نسبت به آقای خمینی بیشتر میشه.
پس از پیروزی انقلاب، آیت الله منتظری یکی از کسانی است که با رأی مردم وارد مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی می شود. در روزهایی که دادگاه‌های انقلاب و حاکمان شهر مشغول رسیدگی به پرونده وابستگان رژیم سابق و ساواکی‌ها هستند، امام نسب قضات و حاکمان شهر را به آیت الله منتظری و آیت الله مشکینی واگذار می کند. حجت الاسلام احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری.
مثلا برای امتحان کسایی که میخوان عضو شورا یا عالی قضایی بشن، باز امام ارجاع میداد، میگفتن بالاخره بعد از یه جای بالایی باشه که مثلا با دست امام باشه، امام میگفتن آقای منتظری این کار بکن.
پس از فوت آیت الله طالقانی، امام در حکمی خطاب به آیت الله منتظری با بیان این نکته که من شما را مجاهدی بزرگوار و فقیهی عالی قدر میدانم، او را به امامت جمعه تهران منصوب میکند. عمر امامت جمعه آیت الله منتظری چند ماه بیشتر طول نمی کشد و اصرارهای او برای بازگشت به حوزه قم نتیجه می دهد. امام راضی می شود فقیه عالی قدر به قم بازگردد. سال 1364، فقیه عالی قدر روزهای اول انقلاب حالا در شعارهای مردم امید امت و امام خطاب می شود. حالا دیگر آیت الله منتظری به معنای واقعی کلمه نفر دوم جمهوری اسلامی است. تا آنکه مجلس خبرگان رهبری تیر ماه 1364 او را به قائم مقامی رهبری برمی‌گزیند. اما این کار یک مخالف بزرگ دارد، امام خمینی. اگرچه امام آن را علنی نمی‌کند و بیشتر اعضای مجلس خبرگان از آن آگاه نمی‌شوند، آیت الله محمدی گیلانی سالها بعد ماجرای مخالفت امام با قائم مقامی آیت الله منتظری را بیان می‌کند.
من بهشون عرض کردم آقایان خبرگان مصممند که نام آیت الله منتظری رو برای مسئله رهبری ببرن، ایشون شروع کردن به درد دل و گله از آقای منتظری که همینطور که شما میگویید و منم مله دارم راضی نیستم که آقای منتظری ایشون بیاد این به نام ایشون این کار انجام بدهند و منم راضی نیستم. بعدا صحبت طولانی کرد از بعضی از نقاط ضعف بیتشون.
شهریور 1365 کشف یک خانه گروهی پای مهدی هاشمی برادر داماد آیت الله منتظری را به یک پرونده مشکوک باز می کند. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای جانشین دادستانی وقت در وزارت اطلاعات:
مدیر کل ضد جاسوسی پرونده هایی که دنبال می کردن به صورت ظاهرن هم تصادفی به یک خونه برمی خورن که می بینن که اونجا یه سلسله از آلات و ادوات جرم هست، یک مقدار زیادی اسناد مدارک طبقه‌بندی شده در سری به کلی سری محرمانه و اسلحه و حتی موادی که مواد منفجره. همون لحظه اول اون آقایی که اونجا مسئول اون منزل بود و اینا بلافاصله به عهده گرفته بود، خب گفته بود آقا بله اینا مال آقای مهدی هاشمی زیر نظر آقای منتظری، آقای منتظری همینا رو تایید میکنه.
سابقه فعالیت‌های مهدی هاشمی این پرونده را حساس‌تر کرده است. او در اواخر دهه 1340 در قهدریجان اصفهان گروهی ایجاد کرده بود که به برخوردهای خشن و حذف مخالفان سیاسی و عقیدتی‌اش شناخته می‌شد. قتل آیت الله شمس‌آبادی از علمای اصفهان یکی از نقاط سیاه پرونده مهدی هاشمی بود. او در این پرونده به 3 بار اعدام محکوم می‌شود، اما پاییز 57 به خاطر همکاری‌اش با ساواک این حکم در دادگاه تجدید نظر نقض می‌شود. در سالهای پس از انقلاب هم پرونده قتل‌ها به خاطر نزدیک بودن سید مهدی با آیت الله منتظری بی نتیجه باقی می ماند. حجت الاسلام رازینی، حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت:
معروف بود که هر بار که دادگستری خواستهشون احضار کنه به نحوی جلو کار گرفته شده و اباحت آقای هاشمی در حدی بود است که دادگستری قدرت این که این رو احضار کنه و تحقیق کنه و پیگیری کنه نداشته.
هرچند سید مهدی حضوری جدی در دفتر آیت الله ندارد، به واسطه برادرش نفوذی ویژه بر روی قائم مقام رهبری دارد. پس از کشف خانه گروهی و روشن شدن انتساب آن به مهدی هاشمی، حساسیت موضوع دوچندان می شود. حمایت آیت الله منتظری از متهمان دستگیر شده کار را سخت‌تر می کند، اما امام به وزیر اطلاعات تأکید می کند هر کس مجرم است، حتی مهدی هاشمی، باید دستگیر شود. امام 12 مهر نامه‌ای به آیت الله منتظری می‌نویسد و در آن از لطمه خوردن حیثیت او به واسطه مهدی هاشمی و لزوم رسیدگی به این پرونده سخن می‌گوید، اما جواب قائم مقام رهبری به این نامه بسیار تند است. آیت الله محمدی ریشهری، وزیر اطلاعات وقت:
ایشون در این نامش خلاصه این 13 صفحه رو بگم برای شما، در این نامش با صراحت تقوا، اخلاص، هوش، درایت مهدی هاشمی رو تأیید میکنه و برای پیشگیری از رسیدگی به اتهاماتش با این استدلال که مهدی هاشمی از طرف من مأمور بوده و رسماً همه تخلفات رو عهده میگیره و صریحاً اعلام میکنه که اگر قرار او محاکمه بشه، پیش از آن آقای منتظری و فرزندش محمد باید اون که در آقای برزخ هست باز محاکمه بشه.
چند روز بعد مهدی هاشمی پس از کش و قوس‌های فراوان خود را به وزارت اطلاعات معرفی می‌کند. دلخوش به حمایت‌های آیت الله منتظری که قرار است به زودی او را آزاد کند. امام 5 آبان در نامه‌ای که از رسانه‌ها پخش می‌شود به وزیر اطلاعات برای پیگیری پرونده دستور اکید می‌دهد و می‌نویسد این امر عبادتی است که دامان بزرگانی را از اتهامات پاک و توطئه منحرفان را خنثا می‌کند. مهدی هاشمی که با این نامه متوجه می شود فشارها برای آزادیش بی نتیجه خواهد بود، حاضر می شود در مصاحبه تصویری اعتراف کند. او علاوه بر اعتراف بخشی از جرایمش، از نقش خود و برادرش در جهتگیری ها و مواضع قائم مقام رهبری پرده بر می دارد.
این عوامل نفسانی و ذهنی من رو به اینجا کشون و به این طریق کشون که دفتر فقیه حقیقت رو به عنوان یک پایگاه برای تحقق اهداف خودم، اهدافی که بهش ایمان داشتم و فکر میکنم اهداف حق مطلقه، انتخاب بکنم. زمین هایی که مثبت بود و من رو در این تخیل یاری میکرد چند چیز بود. اول اینکه مسئول دفتر برادر من بود. از اون طرف فقیه حقیقت از سالهای خیلی دور به من اعتماد داشتن و این اعتماد رو من یک پارامتر بسیار مثبتی در جهت اهداف خودم میدونستم. من با گزارشات که با مینوشتم در حقیقت از اعتماد پاک از این شایبه یه طریق حقیقت به خودم استفاده کردم. من میخواستم با نوشتن این نامه ها و گزارشات به ایشون در حقیقت افکار خودم رو ارائه بکنم، تلقین بکنم، خط بدم.
با علنی شدن نظر امام و بخشهایی از جرایم مهدی هاشمی در رسانه‌ها، قائم مقام رهبری که تا پیش از این در چندین نامه از وزارت اطلاعات به امام گلایه کرده بود، این بار نامه‌ای علنی به امام می‌نویسد و از رسیدگی به جرایم مهدی هاشمی استقبال می‌کند. اما برخلاف نامه علنی، پیام محرمانه تندی به امام می‌فرستد و از پخش مصاحبه سید مهدی در رسانه‌ها گلایه می‌کند. در نهایت سید مهدی هاشمی 6 مهر 1366 اعدام می شود. اما این پایان ماجرا نیست. کمتر از یک سال پس از اعدام سید مهدی هاشمی، قائم مقام رهبری دوباره در مقابل تصمیم امام می ایستد. این بار با مخالفت جدیش با اعدام منافقین. حالا توضیحات مسئولان هم درباره روند اعدام ها موضع آیت الله را تغییر نمی دهد. اما حتی پس از این ماجرا هم او قائم مقام رهبری است و امام همچنان در تلاش برای حفظ اوست. اما یک اتفاق در دهه فجر 1367 اوضاع را پیچیده تر می کند. آیت الله آنچه را پیش از این در نامه ها و دیدارهای خصوصی با امام و مسئولان بیان می کرد، این بار از رسانه ها اعلام می کند. او در سخنرانیش به مناسبت پیروزی انقلاب حمله شدیدی به انقلاب می کند و می گوید آیا جنگ را خوب طی کردیم یا نه؟ دشمنان که این جنگ را تحمیل کردند، آنها پیروز از کار در آمدند. چقدر نیرو از ایران و از دست ما رفت و چقدر جوانهایی از دست دادیم که هر کدام یک دنیا ارزش داشتند و چه شهرهایی از ما خراب شد. چقدر در این مدت شعارهایی دادیم که غلط بود و خیلی از آنها ما را در دنیا منزوی کرد. باید بفهمیم اشتباه کردیم، بعد بگوییم خدایا و ای ملت ایران، ما اینجا اشتباه کردیم. چند روز بعد امام در یکی از پیام‌های خود با صراحت به مواضع قائم مقامش پاسخ می‌دهد. من در اینجا از مادران و پدران و خواهران و برادران و همسران و فرزندان شهدا و جانبازان به خاطر تحلیل‌های غلط این روزها رسماً معذرت می‌خواهم و از خداوند می‌خواهم مرا در کنار شهدای جنگ تحمیلی بپذیرد. ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم.
در اینجا موقعی که اساس نظام رو ایشون در این سخنرانی زیر سوال برد، دیگه اینجا موضعش رو 100% عوض کرد. یعنی بعد از این بود قضیه، یعنی به این جنبندی قاطع رسید. بعد از این سخنرانی آقای منتظری به این نتیجه قاطع امام رسید ایشون به درد رهبری آینده نظام نمیخورد.
دوم فروردین 68 امام در پیامی به مهاجرین جنگ تحمیلی صریح‌تر از پیام قبلی هشدار می‌دهد نفوذی‌ها بارها اعلام کردند که حرف خود را از دهان ساده اندیشان موجه می‌زنند. در همین روزها امام از آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان می‌خواهد اعضای مجلس را به تهران دعوت کند و جلسه‌ای فوری تشکیل دهد. موضوع جلسه عزل قائم مقام رهبری خواهد بود. آیت الله منتظری که خطر برکناری اش را جدی می‌بیند، زود دست به قلم می‌برد و در 4 فروردین 68 نامه‌ای به امام می‌نویسد و از مواضع قبلی خود پاپس می‌کشد. غافل از این که او در این چند سال همه پل‌های پشت سرش را خراب کرده است. اما فردای آن روز نامه‌های محرمانه اعتراض آیت الله در مورد اعدام منافقین از رادیو بی بی سی پخش می‌شود. با این اتفاق امام مصمم‌تر می‌شود و یک شنبه 6 فروردین نامه‌ای به قائم مقامش می‌نویسد که در تاریخ ماندگار می‌شود. جناب آقای منتظری، با دلی پرخون و قلبی شکسته چند کلمه‌ای برایتان می‌نویسم تا مردم روزی در جریان امر قرار بگیرند. از آنجا که روشن شده است که شما این کشور و انقلاب اسلامی عزیز مردم مسلمان ایران را پس از من به دست لیبرال‌ها و از کانال آنها به منافقین می‌سپارید، صلاحیت و مشروعیت رهبری آینده نظام را از دست داده اید. از آنجا که ساده لوح هستید و سریعا تحریک می شوید، در هیچ کار سیاسی دخالت نکنید. شاید خدا از سر تقصیرات شما بگذرد. والله قسم، من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم، ولی در آن وقت شما را ساده لوح می دانستم که مدیر و مدبر نبودید، ولی شخصی بودید تحصیل کرده که مفید برای حوزه های علمیه بودید و اگر این گونه کارهاتون را ادامه دهید، مسلما تکلیف دیگری دارم و می دانید که از تکلیف خود سرپیچی نمی کنم.
خب اینجا با حاج احمد آقا رفتیم دوباره دو نفری خدمت امام.